ادامه بحثمون تا سر بحث رو سر مطلب رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 261 فرمودن که در زمینه این که در علم اجمالی تکلیف منجز برای ما از نظر ظاهری کدام هست، سه مبنا وجود داره و سه نگاه وجود داره. یکی این هستش که همان واجب واقعی، دوم هر دو، و سوم جامعه. بفرمان که نظریه سوم رو ایشون میپسندن. قد یقال به ثالث به اعتبار ان العلم ینجز معلومه، هر چیز ما به هر چیزی که علم داشته باشیم معلوم همون علم برای ما منجز و لازم هست رعایتش. خب ما به چی علم داریم در علم اجمالی؟ به جامع علم داریم. وقتی می دانیم که مثلا حرامی در بین این اطراف هست یا واجبی بین این اطراف هست، اونو بهش میگیم جامع، که تحققش در ضمن هر کدوم از اطراف برای ما مشکوکه. بنابراین ما باید به علممون توجه کنیم و اول جامع، ما به اون جامع علم داریم. ولا یسری الی کل واحد من الطرفین به خصوصه، اون علمی که نسبت به جامع داریم، میدانیم نمازی در ظهر جمعه واجب است، نماز کلی که جامع بین ظهر و جمعه است بر عهده ما هست، اما اینکه بتونیم انگوش بذاریم روی این نماز یا آن نماز به خصوص بگیم این از نظر ظاهری بر من واجب هست، نه این رو نمیتونیم بگیم. لانه لیس معلوما، شما کجا میگی نماز ظهر برات واجبه؟ کجا میگی جمعه برات واجبه؟ هیچ کدوم رو نمیتونی انگوش بگذاری و از نظر ظاهری هر کدوم رو نشون بدی و بگی این بر من واجب است، چون علم شما به جامعه و خصوصیاتی که هر کدوم از اطراف دارن برات مشکوکه، در نتیجه نمیتونی به عنوان واجب منجز و تکلیفی که در ظاهر بر عهدت هست از هر کدوم از اطراف نمیتونی نام ببری. و هذا هو صحیح. مبنای سوم رو میپذیرن مرحوم شهید سعد. بعد حالا میفرمان اگر ما این مبنا رو بپذیریم، طبعا مشهور هم خیلی ها همین نظر سوم رو پذیرفتن، اما اختلاف مبنا دارن با شهید سعد در اینکه آیا میتوان باش مخالفت کرد با این احتمالی که در هر کدام از اطراف به وجود میاد یا نه. فرمان ثم انه بناء علی اختیار ثالث، حالا که ما این مبنای سوم رو و علم به جامع رو بپذیریم، نقول ان بنی علی قاعده قبح الغاب بلا بیان، اگر ما مبنای مشهور رو داشته باشیم و بر اساس قاعده قبح الغاب حرکت کنیم، طبیعتاً در همون مقداری که بیان برای ما وجود داره و حجت داریم باید اکتفا بکنیم، در مابقیش برائت جاری بکنیم. در نتیجه فلازم و رفع الیده انها به مقدار ما یتنجز بالعلم و هو الجامع، ما باید دست برداریم از این قاعده. قاعده قبح الغاب جاری نمی شود به همون مقداری که منجز شده به وسیله علم ما. قاعده قبح الغاب می اومد برای ما برائت رو هموار می کرد و جاری می کرد، به ما می گفت که شما عقاب نمی شوید. منتها مشهور میگن وقتی ما این قاعده رو میپذیریم در اون محدوده‌ای که علم به تکلیف داریم دیگه این قاعده جاری نیست، چون بیان داریم. خب شهید سعد میفرمان طبیعتاً مشهور وقتی که مبناشون قبح الغاب شد به مقدار همون چیزی که ما بیان داریم این قاعده دیگه جاری نخواهد بود، نمیشه برایت جاری کرد و باید بهش توجه و عمل کرد. اون چه خواهد شد؟ مقداری که به وسیله علم ما منجز شده همون علم به جامع هست. پس طبق نظر مشهور جامع رو شما باید رعایت کنی، پس مخالفت قطعیه جایز نیست. بخوای هر دو طرف رو ترک کنی، نه زور بخونی نه جمعه، این جایز نیست، چون داری با جامع مخالفت میکنی. و اما کل واحد من الطرفین، اما هر کدوم از این اطراف هم ظهر هم جمعه هر دو رو هم آیا باید به جا بیارن؟ طبق مبنای مشهور نه. چرا؟ چون اینجوری نیستش که هم ظهر و هم جمعه با خصوصیاتی که دارن من نسبت بهشون بیانی داشته باشم و پس قاعده قبح عقاب میاد و لزوم موافقت قطعیه رو برای من چی میکنه؟ منتفی میکنه و میگه لازم نیست شما همه اطراف رو رعایت کنید. و اما کل واحد من الطرفین، هر کدوم از این اطراف، چه ظهر چه جمعه، چه این ظرف چه اون ظرف، اینها فهوه منجزون به جامعه دون خصوصیته، به مقدار جامعشون برای ما منجز می شوند. به مقدار جامع باید رعایت کنیم این تکلیف را، نه خصوصیاتی که هر کدوم از اطراف دارن. یعنی چه مقدار جامع؟ یعنی خدا از ما یک نمازی می خواهد ظهر جمعه، چون ما مقداری که علم داشتیم چی بود؟ علم داشتیم که یک نمازی در ظهر جمعه بر ما واجب است، اما این نماز است و اون نماز که علم نداشتیم، بیان نداشتیم. حالا که ما می دانیم یک نمازی واجب است، یکی از این نمازها رو بخوانیم، کفایت کرده، دیگه منجر به مخالفت قطعیه که نمیشه. و اگر ما بخوایم اون یکی رو هم به جا بیاریم ضرورتی نداره، چون دیگه نسبت به دیگری ما بیانی که نداریم، تکلیفی نداریم نسبت به خصوصیاتی که هر کدوم از اطراف دارن. و نتیجه تو ذالک حرمت المخالفت القطعیه دون وجوب الموافقت القطعیه. پس در مبنای مشهور عدم رعایت همه اطراف می شود نادرست و حرام، چون با علم اجمالیمون مخالفت کردیم. اما اینکه بخوایم همه اطراف رو رعایت بکنیم لازم نیست. بنابراین در مثلا چند تا ظرفی هم که برای ما عرض کنم که یک می دونیم یکیش نجس هست، چند تا لباس که می دونیم یکیش خصبی هست، از نظر قاعده اولیه ما می توانیم یکی از اینها رو مثلا بذاریم کنار، بگیم شاید این باشه اون حرام واقعی و نجس واقعی، بقیه رو مرتکب بشیم. اینجوری نیستش که ما به مخالفت قطعی منجر شده باشه کارمون. وجوب موافقت قطعی هم گفتیم براش بیانی نداریم طبق مبنای سوم که مبنای جامع شد. و این بنی علی مسلک منجزیت الاحتمال، اما طبق مبنای حق و طاعه که ما احتمال تکلیف هم برامون منجز هست و تکلیف آور و عقاب آور هست، فالمنجز بالعلم هو الجامع. درسته که ما طبق مبنای سوم معلوممون جامع بین ظهر و جمعه است، اما کل واحدت من الخصوصیتین فتتنجز بالاحتمال. طبق مبنای شیطان با این که ما علم به جامع داریم، اما باید موافقت قطعیه هم بکنیم، باید همه اطراف رو هم رعایت کنیم. چرا؟ چون علم ما درسته که به یک جامعه تعلق گرفته، ولی احتمالش تو هر کدوم از این اطراف هست. و مثل که حق و طاعه میگه طبق مبنای طبق قاعده اولیه و حکم عقل، شما باید احتمال تکلیف رو هم بهش توجه کنی تا مخالفت با حق عبودیت و بندگی خداوند نکرده باشی. حالا که ما قرار شد که احتمال رو هم منجز بدونیم، و تکون نتیجتو حرمتل مخالفت القطعیه، در نتیجه ما باید رعایت کنیم مخالفت قطعیه که طبق همه مبانی حرام هست و ممنوع به سبب منجزیت العلم الاجمالی. همه این که مخالفت قطعیه بشود رو قبول دارن که کار نادرستی است. و طبق مبنای شیطنت چه میشه؟ و وجوب الموافقت القطعیه، موافقت قطعیه هم میشود لازم به سبب منجزیت الاحتمالا. من احتمال 50% میدم که نماز ظهر واجب باشه، این احتمال برای من تکلیف آور حتی منجز. 50% جمعه، اون هر دو اینا رو بجا کن. اذن منجزیت الجامع ثابتون علی کل المسلکین. بنابراین شیطان فرمان طبق نظر ما و مشکور هر دومون قبول داریم که جامع داره برای ما تکلیف میاره، ولی اختلاف و حقفی تنجز طرفین بل احتمال. فرقی که بین شیطان و مشکور اینجا مطرح شد این شد که در اینکه طرفین و اطراف مختلف علم اجمالی هم منجز بشن و باید رعایتشون کنیم، به خاطر همون احتمالی که وجود داره مشکور به احتمال توجه نمی کردند و برای جاری می کردند. شاید صد به احتمال هم توجه میکنند و احتیاط رو لازم میدونستن. فرقشون در اینجا کاملا واضح میشه که خب این از نظر قاعده اولیه بسیار لازم هست و تاثیرگذار. اما اینکه در مقام قاعده ثانویه و اینکه حالا به فرض اینکه ما در نظر قاعده اولیه و حکم عقلمون به این نتیجه‌ای که اشاره شد رسیدیم، حالا بیایم سراغ ادله شرعی، ببینیم شارع چه چیزی رو برای ما لازم دونسته، آیا شارع به ما اجازه میده بعضی از اطراف رو کنار بگذاریم یا نه. الوظیفتو به لحاظ اصول شرعیت المؤمنه، در مقام قاعده ثانویه ببینیم نظر شرع چه هست و آیا شارع برای ما تکلیفمون رو در علم اجمالی چی مشخص میکنه در بحث مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه یا اجمالی. اما المقام الثانی فالکلامه به لحاظ اصول المؤمنه، اصول در حقیقت اینجا منظورشون نه اصول عملیه هست، اون ادله‌ای که از طرف شارع ما داریم برای اینکه ببینیم آیا اجازه ارتکاب همه یا بعض اطراف رو داریم یا نه. طبیعتاً کلمه اصول توی علم اصول بیشتر وقتا به اصول عملیه برمیگرده، اصول عملیه هم جایی جریان پیدا میکنن که ما اماره و دلیل شرعی نداشته باشیم. الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، اما اینجا همطور که مشاهده خواهید کرد بحثمون در جاییست که شارع قراره به ما اجازه بده، مثل حدیث رفع و آیات و قرآن و اینها. از کلمه اصول اینجا بهتر بود به جاش قواعد می نوشتن، امارات می نوشتن. خب تارتن یکون و منزاویت الامکان و اخرى منزاویت الوقوع، از یه نظر باید ببینیم امکان همچین اجازهی هست از طرف شارع که ما اجازه بدن مرتکب بعضی اطراف بشیم یا نه، و بعد در مقام دوم هم ببینیم که آیا همچین چیزی واقع شده، همچین دلیلی از طرف شارع داریم یا نه. اما من زاویت الامکان فالمشهور ذهب الى استحالت جریان البراءه و نحوها فی جمیع الاطراف، مشهور میان مطرح میکنن میفرمان این که شما در بحث قبلی گفتید که موافقت قطعی لازم نیست، درست در بحث قبل علم به جامع مشهور من گفتن که موافقت قطعی لازم نیست، شما نسبت به خصوصیات هر کدوم از اطراف چیه؟ دلیلی نداریم، بیانی نداریم، قاضی قبقا بلابین هم میگه نسبت به هر کدوم از خصوصیات اطراف شما تکلیفی نداریم و منجز نیست، نهایتا مخالفت قطعی نکن. اما حالا در نگاه عملی که شارع بخواد به ما اجازه بده، مشهور میگن ما وقتی که به ادله نگاه میکنیم می‌بینید که شارع نمیشه به ما اجازه بده که بخوایم مخالفت بکنیم با اون معلومه بالاجمالمون، هم به نحو مخالفت قطعیه اون که واضحه و هم مخالفت احتمالیه. چرا؟ چون اگه شارع به ما اجازه داده باشه که براءت جاری کنیم از ظرف شماره یک، یعنی اس کنه میبره یکی از اطراف رو شارع به ما اجازه داده باشه، خب بعد در مرحله بعدی میریم سراغ ظرف شماره دو، درست؟ من مثلا در ظهر و جمعه تردید دارم که آیا ظهر واجب است یا جمعه، نمیگیم که حالا یه هفته ظهر میخوانم یه هفته جمعه میخوانم، نمیخوانمشو بگیم، یه هفته جمعه نمیخوانم یه هفته ظهر نمیخوانم، خب این منجر به مخالفت قطعیه میشه. پس اگر شارع بخواد اجازه مخالفت با هر کدام از این اطراف رو به نحو موافقت مخالفت احتمالی هم بده، منجر به اون میشه و محال هست. مشهور میگن که محال هست همچین اتفاقی بیفته، فعلا از نظر امکانش میخوام بگن که شارع نمیشه همچین اجازه به ما بده. چرا؟ لامرین، دو مشکل اینجا پیش میاد، یکی منجر مخالفت قطعی شدن و دیگر مخال منافی و مخالف با تکلیف واقعی بودن. الاول لزوم و ترخیص فل مخالفت القطعیه، اگر که شارع به ما اجازه ارتکاب حتی یکی از اطراف رو بده، به معنای این هستش که ما اجازه مخالفت قطعیه رو هم داده، و حیث انها قبیحتون عقلا، از اونجایی که مخالفت قطعیه قبیح هست از نظر عقل و عقل میفهمد که نمی شود و نباید با اون علممون مخالفت کنیم، فیستحیل و ترخیص و شارعه بها. پس اینجا از نظر امکان میتونیم بگیم که محال است که شارع اجازه ارتکاب حتی یکی از اطراف را به ما داده باشه. خب شاید صد فرمان که وفیه این حرف شما اشکالی درش هست، اشکالی بهش وارد هست، و اون این هستش که شما اگر یادتون باشه شما مشهوری ها در صفحه 106 این کتاب بیاری، در صفحه 106 این کتاب وقتی که شما مشهور می اومدید منجزیت قطع رو بیان می کردید، قبل از بحث معذریت آخر همون بحث منجزیت قد اون حجیت فرمودن که ان منجزیت القد ثابتتون به نحو الادلاق به خلاف منجزیت زن و الاحتمال فانها معلقتون علا عدم ترخیص ظاهری بالخلاف. درست؟ طبیعتا اینجا ما وقتی که در از نظر ظاهر میخوایم تکلیفمون رو مشخص بکنیم میفرمان که آن چیزی که عقل در اون بحث بیان کرد و نتیجه گرفت این بود که وقتی که شما نسبت به یک تکلیفی احتمالی برات مشخص شد در صورتی برات این احتمال ها منجز میشه و تکلیف ها بر میشه که ترخیص ظاهری در مخالفت از طرف خود اشاره نباشه. اما اگر خود اشاره اجازه مخالفت داد چی؟ شما که اینجا نسبت به هر کدوم از این اطراف قطع نداری که بخوای با قطع مخالفت کنی، داری با احتمال و ظنت مخالفت میکنی. وقتی با این ظن و احتمال قوی میخوای مخالفت بکنی خودتون اونجا مشکوری ها این بنا رو گذاشتید و گفتید که منجز هست در صورتی که شارع برای من اجازه مخالفت نداشته باشه. خب خودتون پس چرا اینجا میاد میگید که محال است که شارع اجازه بدهد؟ چون مخالفت با علم من ایجاد میکنه. نخه، اگر شارع عرض کنم که اجازه ترخیص، اجازه ارتکاب و ترخیص در ارتکاب ظاهری داده باشه، در مورد شرط منجز بودنی که خودتون بنا گذاشتید از بین میره و مشکلی پیش نمیان. و فیه انه یتم اذا کان حکم العقل به قبح المخالفه القطعیه حکما منجزا و مطلقا. فرمان این حرف شما مشهوری ها در وقتی درسته که عقل مخالفت قطعیه رو به صورت منجز و مطلق قبیح دانسته باشد، در حالی که اینجوری نیست، خودتون اینو بنا گذاشتید. اما اذا کان معلقا علا عدم ترخیص ظاهری شرعی بالخلاف، اما وقتی خودتون شما مشهوری ها حکم عقل رو به قبح مخالفت بحثتون قبه قابل بیان بود و بر اون اساس میگفتید که وقتی ما چیزی رو میدانیم باید عمل بکنیم و غیره، در اون بر اون اساس گفتید که اگر که ما ترخیصی نداشته باشیم از شارع باید رعایت معلوممون رو داشته باشیم. اما حالا که ترخیص میخواید فرض کنید که ترخیص داره شارع، چرا پیشا پیش میاد میگید که محال است که شارع اجازه ارتکاب هر کدوم از این اطراف رو بده؟ خود شارع اگر ما اجازه ارتکاب بده دیگه مشکلی با اون منجزیت علممون پیش نمیاد. و اما اذا کان معلقا، اگر حکم عقل معلق بر این باشد که وقتی عقل تکلیف رو برای ما منجز میدونه که ترخیص ظاهری از طرف شارع برای ما به دست ما نرسیده باشه، بالخلاف هم متعلق به کلمه ترخیص هستان، معلقا علا عدم ترخیص بالخلاف، اگر که شارع اجازه مخالفت به ما نداده باشد، این بالخلاف در حقیقت ترخیص بالخلاف این ترخیص مخالفت به تخلف، اگر که شارع طبق فرض شما بتواند اجازه مخالفت بدهد، خب حالا اجازه مخالفت داده است میخواهد بدهد، چرا شما میگید محال است که شارع اجازه مخالفت بدهد؟ فمتا ما تحقق ترخیص المذکور، حالا اگر شارع اومد و اجازه مخالفت داد و گفت یکی از اطراف رو میتونی مرتکب بشی، ارتفع موضوع و حکم العقل بالقوه، دیگه موضوع اون حرفی که اونجا خودتون بنا گذاشتید و گفتید قبح قابل بیان و غیره و قبیح هست که من قرطه قبح قاب مبنای براعت میشه، اما بر اساس همون قاعده جایی که ما بیان و قطع علم داشته باشیم منجز میشه. درست؟ و ما اون خودتون پذیرفتید که در صورتی که شارع ترخیص مخالفت نداده باشه، در نتیجه وقتی که یک ترخیصی داریم و شارع میخواد اجازه ارتکاب بده، ارتفع موضوع حکم العقل. دیگه این چنین نیستش که عقل به من بگه قبیح هست شما با قطعت و علمت مخالفت بکنی. نه خیر، به عقل نیم که عقل شما حرف در مقام و مرحله قاعده اولیه درست بود، اما شارع الان میخواد اجازه ارتکاب بده، دیگه دلیل نداره که بخوای به ما بگی مجاز نیستی. ولا تحصل معارضه، هیچ معارضه ای پیدا نمیشه بین حکم عقل و شرع، چون عقل میگه در صورتی که شارع اجازه نده خودش معلق قرار داده، حالا شارع داره اجازه میده، پس دیگه عقل نمیگه مخالفت قطعی حرام است و قبیح است. اذن مرد و دعو الاستحاله، مرد یعنی بازگشت، بازگشت در قرآن داریم و ان مرد دکم الی النار، بازگشت به آتش، که خیلی باید به خدا پناه ببریم، مردکم الی النار، شاید این آیه نشون میده که انسان هایی که در جهنم میفتن اینجوری نیستش که تازه وارد جهنم بشن، قبلا هم توی دنیا در آتش بودن، الان هم دوباره بازگشت به آتش دارن. مرد این دعوای استحاله، بازگشت این حرفی که مشهور میگن که محاله از شارع اجازه ترخیص بدهد در اعتکاف هر کدوم از اصحاب، الا دعوا ان حکم العقل لیسا معلقا بل منجز، بازگشت این حرفشون نستش که بگن که حرف عقل و حکم عقل به قبه مخالفت قطعیه یک حرف معلقی نیست، یعنی معلق بر چی؟ عدم ترخیص شارع، بل منجد، قطعا عقل داره میگوید که در هر حالتی شما باید مراعات علمت رو داشته باشی و مخالفت قطعی نکنی. وحیه دعوان لیست بینتن فی نفسها ولا مبینه، این ادعاییست که نه خودش خود به خود واضح هست و نه توسط شما مشهوری ها مبین شده، توسط شما مستدل نشده، شما نتونستید ثابت بکنید که حکم عقل به قبع مخالفت قطعیه حکمیست منجز و قطعی و بلا تبصره. خودتون پذیرفتید که تبصره دارد، تبصرش چیه؟ اجازه اشاره در مخالفت. حالا اشاره میخواد اجازه در مخالفت بده، پس نباید بگید مخالفتی بین حکم عقل و شرع رخ میدهد و مخالفت. این در حرف اوله. حرف دوم شما مشهوریان که اومد گفتید اگر شارع به من اجازه ارتکاب در یکی از اطراف رو بدهد مخالفت با تکلیف واقعی خواهد شد، خب جواب میدیم که مخالفت تکلیف واقعی و ظاهری که قبلا هم گفتیم اشکالی نداره. یادتون هست صفحش کجا بود؟ در عرض کنم که بحثای خودمون حکم واقعی و ظاهری رو که همون اوائل داشتیم توی صفحه 101 این کتاب داشتیم، اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری، توی صفحه 101 خونده بودیم که اشکالی ندارد حکم واقعی چی باشد، حکم ظاهری چیزی دیگری باشد. وقتی خودتون این رو هم پذیرفتید، اینجا چرا میاد میگید که اگر شارع به ما اجازه بدهد منجر به مخالفت تکلیف واقعی خواهد شد؟ نه نخواهد شد. دوم، ان ترخیص فی جمیع الاطراف ینافی الوجوب الواقعی المعلوم بالاجمال. این نستش که مشهور میگن اگر شارع به ما اجازه بده که با یکی از اطراف هم مخالفت کنیم که طبیعتا منجر به مخالفت در جمیع اطراف میتونه بشه، این مخالفت ایجاد میکنه با اون وجوب واقعی که ما بالاخره میدانیم که یکی از ظهر و جمعه در حق ما واجبه، میدانیم که یک نجسی در این بین وجود دارد، اینه که بالاجمال معلوم ما هست، و اگر شارع بیاد در هر کدوم از اطراف به ما اجازه بده منجر به مخالفت با اون تکلیف واقعی خواهد شد. لما تقدم من تضاد الاحکام التکلیفیه، بحث تضاد احکام رو در همون صفحه 100 اینا گفته بودن که بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد عند الله و در عالم مصلحت و مفسده و اراده و غیره نمی شود که چیزی هم قوی باشد و خدا بگه حرامه خوردن شراب، هم حلال باشد و بگه اشکال نداره این ظرف رو بخوری، اشکال نداره اون ظرف رو بخوری، اون منجر میشه به مخالفت با همون شراب واقعی. و فیه انه وجیهون اذا کان ترخیص المذکور واقعی، یا چه صد دوره جواب مشهور میدن، میگن بر اساس مبانی که خود شما پذیرفتید در صورت این اشکال شما واقعا اشکال هست که این ترخیص، ترخیص چی باشه؟ ترخیص واقعی باشه، یعنی خدا در علم واقعی، در حکم واقعی در عالم ثبوت اومده باشه شراب رو واقعا حرام قرار داده باشه، واقعا هم حلال قرار داده باشه، این چنین چیزی محال هست و مبادی حکم با هم تضاد دارند و غیره. ایلم یؤخذ فی موضوعه الشر، اما اگر که شارع اومده باشه در عالم ظاهر که در موضوع شک عرض شده است اومده باشه و برای ما تکلیفی رو چکا کرده باشه؟ جور دیگری مطرح کرده باشه. دقیقا همین مسئله رو اونجا هم داشتیم، اگر بخواییم نشون بدیم میره در صفحه 100 نباشه. آره صفحه 99، در صفحه 99 که فرمودند الحکم الواقعی و ظاهری، گفتن حکم ظاهری اون حکمی هستش که در موضوع شک مکلف اخذ شده. یعنی شارع میگه تویی که به حکم واقعی اطلاع و علم نداری، در حقت همچین حکم ظاهری منجز شده و بهش توجه کن. خب فرض شارع اگر این باشه که تضادی نیست، اشکالی نداره. در نتیجه میگن این مخالفتی که شما میگید منجر مخالفت با حکم واقعی میشود، در صورتی بود که تلخیصمون هم تلخیص واقعی باشه، ایلم یو خصمی موضوع شد، یعنی زده باشه خدا به علم واقعی، به حکم واقعی، که ان یقال انک مرخص فی ترک الواجب الواقعی المعلوم بالاجماع، یعنی خدا واقعا هم گفته باشه آن چیزی که میدانی برات واجب است میتوانی چیکار کنی؟ انجام ندی. ولی خدا این چنین حرفی بزنه تضاد هست و محال. دونه ما اضافیل، نه این که دونه رو باید نه منو بکنی، نه این که شارع بیاد بگه که اگر تو تکلیف واقعیت را نمیدانی از نظر ظاهری برات اشکالی نداره. این رو همونجا هم گفتیم که بین احکام ظاهری و واقعی اشکال نداره که مخالفتی باشه. دونه ما اضافیل اذا لم تعلم انها زد طرف و الواجب الواقعی، نه اینکه شارع اینجوری به ما اجازه بده که چی؟ بگه اگر تو نمیدانی که مثلا نماز جمعه واجب واقعی فانت مرخصان فی ترک، این که واضحه که تضادی رخ نداده بین واجب واقعی ظاهری که اشکال نداره. و ها کذا به نسبت الى طرف الاخر، طرف ظهر هم شارع همینو بیاد بگه، به من بگه که تو نماز ظهر میدانی واجب است؟ نه، میتوانی ترک کنی. نماز جمعه میدانی واجب است؟ نه، میدانی ترک، میتوانی ترک کنی. از نظر امکان نباید شما اینجوری بگید که شارع محال است همچین حرفی بزند. نه، محال نیست. فانه قد تقدم ان تنافیه هو بین الاحکام الواقعیه دون حکم واقعی و ظاهری. در همون صفحات 101 گفتیم که در مقام واقع نمیشود که بین واقعی و ظاهری عجم بشن، اما در مقام یکی حکم واقعی باشد و یکی حکم ظاهری مشکلی ندارد. پس دو دلیلی که مشهور بردن برای این که امکان ندارد که شارع ترخیص در مخالفت هر کدوم از اطراف بیاره، میفرمان این دو دلیل مشهور ادله کاملی نیست. السلام علیکم و رحمت.